أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف خدا، جلسه قبل ما درس اول از کتاب رو سطحش رو خوندیم. امروز درس دوم و سوم انشالله پیش میبریم. درس دوم به موضوع منطق ایشون پرداختن. کار خوبی کردن که یک درس جدا و یک عنوان جدا داره. مرحوم مظفر این بحث رو کلن تو کتابشون ندارن، محتواهاشو دارن، ولی اینکه بیان منسجم با عنوان موضوع منطق بهش بپردازن ندارن. ایشون خیلی کار خوبی کردن. یه مطلبی که اولش میشد بیارن ولی خیلی نخواستن بازش بکنن، اصلا اینه که اصلا موضوع چیه و هر علمی آیا موضوع میخواد یا نمیخواد. خیلی کلی اینجوری فرمودن: علم مجموعی از مطالب است که حول محوری اساسی گرد آمده و نام یک دانش را به خود اختصاص داده. به چنین محوری، یعنی اون محور اساسیه که اون مجموع مطالب حولشه، به چنین محوری که تمام بحث‌های علم پیرامون صورت میگیرد موضوع میگویند. خیلی کلی ایشون خواسته موضوع رو اینجا تعریف کنه و یه جوری هم گفته این کار هر علمی موضوع میخواد. خب این دقیق نیست، بحثای خیلی مفصلی داریم که اصلا همه علوم آیا موضوع میخوان یا نمیخوان، خصوصا ذیل مباحث علم اصول این خیلی مفصل پرداخته شده. و حالا باید تو لایه های بعدی بحث که رسیدیم به عمق بحث، حالا خصوصا این بحث رو باید تو منطق مطلوب بگیم که اصلا منطق موضوع داره نداره، که اونجا یه تفکیک مهمی باید بکنیم بین علوم برهانی و علوم غیر برهانی، که امروز معمولا میگن علوم حقیقی و علوم اعتباری. علوم در واقع برهانی که قدمای بهش میگفتن حکمت، حکمت چه حکمت نظری چه حکمت عملی، همش جزء علوم برهانی بوده. همه اینا موضوع میخواد و اینکه چرا موضوع میخواد یه بیان خیلی دقیق فنی داره، که البته بحث فنیش ذیل باب برهانه، ولی کلا علوم که روششون روش برهانیه، در واقع علومی که کشف از واقعیتی ورای ذهن انسان میکنن، اینا علوم در واقع حقیقی بهش میگن، حکمت بهش میگن و موضوع میخوان اینا. اما علوم اعتباری، علومی که این ویژگی رو ندارن، روششون روش برهانی نیست، اینا نه، اینا به اون معنا دیگه به اونجور نمیخوان، که حالا باید بحثشو بکنیم، که خصوصا مثلا درباره علم اصول و درباره ادبیات و اینا. حالا اجمالا منطق جزء اون علومیه که موضوع میخواد. ایشون میگه از اونجا که برای آشنایی با موضوع علم منطق باید دو تا اصطلاح تصور و تصدیق آشنا بشید، اول این بحث رو میاریم بعد میریم. به خاطر همین عنوان اولشون تصور و تصدیقه، بعد اقسام تصور و تصدیق رو میگن، بعد میرسن به موضوع منطق. که جلسه پیشم عرض کردم شما موضوع منطق رو دیگه الان میدونید، چون یه کتاب مقدماتی خوندید. موضوع منطق موضوعی که آموزشی تره میگن معرف و حجت، در واقع همون چیزی که تو فرایند تعریف رو اون صحبت میکنیم تا به نتیجه برسیم میشه معرف. حجت هم میشه اون چیزی که تو فرنده استدلال روش صحبت میکنیم. این دوتا میشه موضوع منطق، که یه سوال مهمی پیش میاد که آقا علم مگه یه موضوع نمیخواست؟ این که شد دوتا موضوع، که حالا باید سر این صحبت کنیم. به خاطر همین موضوع دقیقی نیست. موضوع دقیق همون بیانیه که بوعلی داره و اکثر محققین دارن. این بیشتر یه بیان آموزشیه که معقول ثانی منطقی من حیث و ایصاله، که حالا این چون معقول ثانی منطقی چیه، مثلا توضیحات یه مقدار فنی لازم داره، خیلی بهش نپرداخته. ما هم حالا فعلا تو سطح دربارش صحبتی نمی کنیم، انشاءالله تو لایه های بعدی که عمق بحثه اینو باید بیاریم. ایشون تصور و تصدیق و اول میخواد بگه، که بگه علوم بشری در واقع علم و دانسته های بشر این دو حیطه است، یعنی حیطه تصور حیطه تصدیقات، که بتونه بگه آقا موضوع هم حول این دوتا میچرخه، معرف که میشه فضای تصورات، حجت که میشه فضای تصدیقات. به این بهانه وارد دیگه بحث تصور و تصدیق میشه. کلا بحث تصور و تصدیق یکی از اون بحثاییه که باید تو منطق یه بار منسجم اوورده بشه، که خب اینجا به بهانه‌ای که موضوع منطق بگن اینجا میارن. وگرنه اگه بخوایم بگیم تصور و تصدیق خودش جزء مبادی منطقه. مبادی چیه؟ ببینید میگن هر علم برهانی سه جزء داره. اصطلاحا بهش میگن اجزای علوم برهانی، که حالا اینو توی عمق و اینا صحبت می‌کنیم دربارش. موضوع، مبادی، مسائل. مسائل که همین مسائل منطقی که توی این کتاب مثلا می‌خونیم. موضوع هم همین چیزیه که می‌خوایم بهش بپردازیم، که مسائل حول اون موضوع دور میزنن. مبادی چیه؟ مبادی چه اون تصورات، چه اون تصدیقات، یعنی چه مفاهیم و چه گزاره هایی که تو خود علم منطق بهش پرداخته نمیشه، داخل علم منطق نیست، ولی باید از یه علم دیگه دانسته باشیمش که اینجا ازش استفاده بکنیم. یکی از اینا خود اصطلاحاتیه که محل بحث توی این علم نیست و باید مثلا از جای دیگه بگیریم. یکیش همین اصطلاح تصور و تصدیقه، یکیش مثلا جلوتر میرسیم اصطلاحات دیگه‌ای که داریم، فرض کنید حالا برسیم جلوتر اونجا توضیح میدیم، مثلا جنس و فصل و نوع و اینا، همه این اصطلاحات مبادی تصوری علم منطقه. تصور و تصدیق تو فلسفه بحثای خیلی عمیقی روش میشه و اتفاقا نکات جالبی داره، چون اول منطق میاد بعضی عادت دارن خیلی مفصل بهش میپردازن، انقدر مفصل پرداختن لزومی نداره، اون ظرایف و نکاتش بیشتر باید تو فلسفه حل بشه که حالا ما انشاءالله تو عمق منطق و منطق مطلوب که لایه های بعدی بحثه یه مقدار درش بیشتر توضیح میدیم. فعلا تصور چیه؟ ایشون برای اینکه وارد بشن تصور و تصدیق رو بگن، اول شروع میکنن مقسم تصور و تصدیق رو میگن. اگه بخوایم مقسمش رو بگیم، مقسم تصور و تصدیق علم حصولیه. پس ایشون یکم میخوان صحبت کنن که مثلا میتونن صحبت کنن که علم چیه، بعد تقسیمش به حضوری و حصولی رو بگن، بعد بگن آقا علم حصولیه که تقسیم تصور و تصدیق میشه. خب همه اینا بحثای فنی داره، علم چیه، حقیقت علم چیه، تعریف علم چیه، بعد تقسیمش به حضوری حصولی چیه، علم حضوری چیه، علم حصولی چیه. اینجاش خودش بحثای مفصلی تو فلسفه داره. ما در واقع مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه بحثای خیلی خوبی دارن و بزرگان فلاسفه ما، اینا فقط داریم اینجا خیلی اجمالش رو برگزار میکنیم تا تازه برسیم به اینکه آقا علم حصولی است که مقسم تقسیم تصور و تصدیقه. علم حضوری اصلا به تصور و تصدیق معنی نداره تقسیمش. حالا چرا؟ این خودش یه بحثیه که میگم تا اون بحثای فلسفی درباره علم و تقسیمش به حضوری و حصولی رو ندونید اینجا چاش خیلی منطق نیست. هنگام ادراک یک واقعیت، صفت و حالتی برای انسان ایجاد میشد که با آن علم یا آگاهی گفته میشود. به همین سادگی علم رو میخوان مثلا از تعریفش بگذارن. کار خوبی هم هست چون جاش اینجا اصلا نیست. آدم درک میکنه که علم چیه وقتی به چیزی علم داره، یه حالتی تو خودش احساس میکنه که میفهمه آقا این حالت علم داشتنه. وقتی کسی نمیدونه جهل داره، میفهمه این نمیدونم، اینو تو خودش مییابه خیلی. بعد ایشون دو حالتش میکنه که این علم گاه به گونه ایست که انسان واقعیت آن را مییابد و گاه به گونه ایست که تنها به صورتی از آن دست پیدا میکند. ایشون میخواد تفاوت علم حضوری و حصولی رو بگه. خب اصلا بیان کافی نیست دیگه، چون علم حضوری و حصولی بحثای خیلی دقیقی داره. مثلا این واژه صورت که اینجا به کار میبره یه اصطلاح دقیق فلسفیه که مثلا میگن حضور و صورت شی عند الذهن، که مثلا تعریف علم حضوریه حصولیه، حصول و صورت شی. این صورت اصلا یعنی چی و یه سیر تاریخی داره. بوعلی از این صورت چی میفهمید، اومد جلو تا رسید به ملا صدرالدین، از این صورت چی میفهمن. حالا جا هیچ لزومی نداره. اجمالا اگه بخوایم راحت تر بگیم، حتی از اینم راحت تر بگیم، آدم بعضی از علومو در خودش مییابه، یعنی گشنگی تو با تمام وجود حسش میکنه، غم، شادی. اینجوری نیست که یه چیزی بدون من این حالت را دارم. بله عکس برد، ولی اون حالت رو درون خودش مییابه، هم حالت رو مییابه، هم بعدن تو خاطرش هم میمونه که اون حالت رو داشتم. و وقتی که اون حالت رو داری تو اون لحظه دارا بودن، اون میشه علم حضوری. ولی چیزی رو میدونی، احساس میکنی آقا من یه مثلا فهمی از فلان مطلب دارم، مثلا فرض کنید گنبد مبارک حرم حضرت معصومه رو میبینم، من که با اون متحد مثلا نشدم طبق این بیانای مرسوم. حالا این بحث خیلی مفصلی خودش داره، اتفاقا مبانی هم یه مقدار اینجا متفاوته. مثلا علم حسی حضوریه یا حصولی؟ خب مشا و ملا صدرا معمولا میبرن به سمت حصولی بودن، اینجوری هم که مثال زدم، ولی شیخ اشراق مثلا علم حسی خصوصا بصر و حضوری میکنه. میخوام بگم اینا بحثای فلسفیه که اینجا خیلی لزومی نداره واردش بشیم. اینا همه فعلا باید اجمالی اون تصوری که داریم، آقا علم چیه، حضور چیه، حصول چیه. حصول هم معمولا با واژه صورت میگن، میخوان بگن که آقا ما خود اونو نمییابیم، خود اون حاضر نیست، یه چیزی از اون حاضره. اون یه چیزی رو معمولا با واژه صورت میگن که این تو فلسفه ما توضیحات دقیقی داره و اتفاقا اختلافه که این چیه از اون که میاد پیش ما. مثلا بحث وجود ذهنی که تو فلسفه است میخواد همینه بگه، بگه اون چیزی که ما از یه چیزی نزد ما حاضر میشه بهش علم حصولی میابیم، اون وجود ذهنی اون چیزه که حالا بحثای فلسفی داره. حالا اجمالا میاد میگه که آقا علم حصولی خود به دو نوع تصور و تصدیق تقسیم میشه. تا اینجا فقط میخواست مقسمو بگه که تصور و تصدیق مقسمش علم حصولیه و بحثایی که ما تو تصور و تصدیق داریم و منطق رو میخواییم بر اساس این تعریف کنیم همش تو علم حصولیه. یه سوال اینجا پیش میاد، آقا علم حضوری مگه خطا نداره که منطق وظیفه خطا سنجی اونو داشته باشه؟ معمولا میگن نه، یکی از فرقایی که علم حصولی با علم حضوری داره اینه که علم حضوری خطا نداره. خب اینم بیان دقیقی نیست، علم حضوری خودش تو ذات خودش خطا نداره ولی تو مقدماتش میشه خطا داشته باشه، به خاطر همین ما مکاشفات غلط و خطا داریم، پس برای اونجا منطق مناسبش رو لازم داریم. اینم یه پرونده‌ای برای خودشه که یه مقدار توی اون در واقع منطق مطلوب درباره‌اش صحبت می‌کنیم که منطق علم حضوری چیست. عبارت جالبی از عرفا هست که حالا اجمالاً خدمتتون عرض می‌کنم. بعد تصور عبارت است از، حالا تصور رو تعریف می‌کنن، عبارت است از پدید آمدن صورت اشیا. باز این واژه صورت، این واژه صورت یه واژه رهزنیه. گفتم اگه بخوایم فحص فنی کنیم باید تو فلسفه ذیل وجود ذهنی، در واقع میخوام بگن خود اون شی نیست که اومده پیش ما، کلن تو علم حصولی یه چیزی از اون شی پیش ماه که باعث میشه ما به اون حقیقت خارجی علم داشته باشیم. مثلا این کتاب وقتی من میبینم یا وقتی مثلا به یه مطلبی با استدلال میرسم، به خود ذات اون، با خود ذات اون متحد نیستم، پیش من حاضر نیست، یه چیزی از اون، یه جنبه ای از اون، یه وجهی از اون پیش من حاضره که اینو با واژه صورت میرسونن. صورت منظور عکس نیست، شکل نیست فقط. بله درباره دیدن همین شکل منظوره، مثلا من دارم یه کتابی رو میبینم مثلا، بخاطر این پاورقی هم گفته منظور صرفا صورت محسوس یا شکل هندسی اشیا نیست، بلکه شناخت حقیقت و صورت معقول هم مراده. یعنی تو هر چیزی، مثلا علم حصولی حسی، مثلا دیدن فقط شکل حسی میشه، مثلا بو کردن، بوی یه غذایی که میاد ما میفهمیم که اون غذا مثلا فلان ویژگی رو داره، ما با اون فلان ویژگی متحد نیستیم، مثلا از راه بو تونستیم، یا از راه شنیدن، مثلا میشنویم کسی پشت دیواره، میگیم که مثلا از راه شنیدن، ما با خود اون متحد نشدیم. البته گفتم باز درباره حس که هی مثالا معمولا چون رو حس میره، شیخ اشراق و بعضی از تابعین شیخ اشراق، حتی بعضی از اساتید معاصر علم حسی رو حضوری میدونن، اونا تقدیرش رو متفاوت میشه، حالا بحثای فلسفی داره. اجمالا میخوام بگم این اصطلاح صورت اشیا میخواد بگه یه واسطه‌ای بین منو که عالم باشم و اون معلوم وجود داره، این واسطه ها رو اسمشو خیلی کلی که میخوایم بذاریم میگیم صورت، ولی بحثای فلسفی میاد میگه این وجود ذهنیه که حالا بحثای خودشو داره و مفصل. مثال هم میزنه، بعد میگه پدید آمدن صورت اشیا در ذهن بدون حکم. بدون حکم یعنی ما هنوز تصدیقی نداریم، حکمی نداریم، اذعانی نداریم، فقط داریم تصور میکنیم. مثلا آقا یه سیب رو تصور کن. خب تصور کردم، هیچ حکمی، آقا این سیب هست نیست، سفید قرمز زرد خراب سالمه، هیچ حکمی نه، فقط سیب رو تصور کن، این میشه تصور. خیلی اصطلاحات واضحه، نمیخواد خیلی ما سخت بگیریم، ولی چون پایه بحثه یکم دارم توضیح میدم. مثال میذارم، مثلا باران، باران همین، پرنده، پرواز، مثلا البته پرنده پروازش جدا نیست، پرنده و پرواز، خواهد بگه واوم یا پرواز، مثلا پرنده از آنجا، هیچ حکمی نداره، شکوفه زیبا، نه شکوفه زیبا اصلا، شکوفه زیبا، مثلا شکوفه زیبا چی؟ شکوفه زیبا مثلا خشکید، شکوفه زیبا مثلا در آمد، نه هیچی، خدا کند که بیایی. اصطلاحا میگن آقا، حالا اگه از منطق قبلی یا تو مشی از بحث‌های ادبی تقسیم میکنن، میگن ما در واقع الفاظ یا مثلا معانی مفرد داریم، مرکب داریم، مرکب ناقص داریم، تام داریم، مرکب تام هم خبری داریم، انشایی داریم، یادتونه مرکب مفرد، بعد مرکب خودش میشد تام ناقص، تام میشد انشایی خبری. اینا میگن در واقع تصدیق کجا میتونه شک بگیره؟ تو مرکب تام خبری اصلا قابلیت این که حالا حکم بیاد داریم، تصدیقی بیاد داریم، اذعانی بیاد داریم، و یعنی تا مفرده که هیچی، مثلا سیب، باران، تو مفرده که هیچی، مرکب باشه، مرکب ناقص هم باشه، باز اصلا به درد نمیخوره، شکوفه زیبا. اگه مرکب باشه، تام باشه ولی انشایی باشه، مثل خدا کند که بیایی، بازم اینا هیچ اصلا قابلیت تصدیق وجود نداره. تصدیق که فقط در مرکب تام خبری تازه قابلیتش هست. ممکنه یه مرکب تام خبری هم بدم، مثلا بگم اینجا یک مثلا فرض فرمایید ماشینی هست، شما که اینجا رو نمی‌بینید هست یا نیست، هیچ حکمی ندارید، هنوز که حکم ندارید، اذعان ندارید، حتی ظنم داشته باشید خودش یه نوع حکمه، ولی هیچ چی نمی‌دونید. مثلا من میگم الان این فرض کنید مثلا دوربینی که اینجا هست پایش سفیده، شما نمی‌تونید تصدیق کنید آره یا نمی‌تونید بگید نه، هیچ حکمی نداره، شک دارید 50-50. اینجا هم باز با اینکه مرکب تام خبریه ولی هیچ حکمی باز ندارید، بازم اینا همه تصوره. کی تصدیقه؟ اون موقعی که حکم بیاد، اذعان بیاد، شما یه موضعی بگیرید آره، مثلا بگید آره درسته یا نه غلطه، احتمالاً درسته احتمالاً غلطه، این موضعی که میگیرید، این اذعانی که میکنید، این میشه تصدیق. به خاطر همین تصدیق رو چی تعریف میکنه؟ عبارت هست از ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یک نسبت با واقع. ادراک، زیر واژه ادراک خط بکشید، میگه تصدیق ادراک. البته بنویسید ادراک قطعی یا ظنی، هر کدوم باشه فرق نداره، خلاصه موضعی باید داشته باشید، اذعانی باید داشته باشید، اذعان در واقع چه یقینی و قطعی چه ظنی، ولی اذعان باید داشته باشید، موضع باید داشته باشید. با واژه ادراک آوردن. حالا جاش مهمه که لاجرم همراه با حکمی باشد. یه دقت دقیقی وجود داره که آقا تصدیق با حکم فرق داره یا نه. حالا اینجا چند تا نظر وجود داره، پاورقتون هم ببینید، بعضی از این نظراتو گفته، مثلا بعضی میگن تصدیق همون حکمه، ولی تعریفی که کتاب آورده که حالا یه مقدار توی عمق بحث دربارش صحبت میکنیم، عمق بحث یعنی منظورم باید بریم جلوتر، بعد تو لایه بعدی که برمیگردیم درباره این صحبت میکنیم، که تصدیق با حکم، با مثلا قضیه، گزاره، اذعان، موضع، اینا با هم چه فرقی داره، فرق داره نداره، که حالا اینجا تو کتابتون اصرار داره که اینا رو با هم فرق بذاره، بگه آقا تصدیقم ادراک سنخش، علم سنخش، حکم سنخ، حکم لازمشه، نه خود تصدیق. حکم داشتن خارج از حقیقت تصدیقه، لازمه تصدیقه. که حالا چرا اینجوری میگن اینا؟ در واقع این برمیگرده به اینکه مقسم تصور و تصدیق علم بود، ولی حکم از سنخ علم نیست، حکم از سنخ در واقع فعل نفسه، کنش نفسه. تصور و تصدیق مقسمش علم بود، به خاطر همین تصدیق هم خودش ادراک، سنخش علم، علم حصولیه، ولی مستتبع یه حکمیه که اون حکم خارج از حقیقتشه. مانند خورشید روشنی بخش است، تصدیق میکنیم بله. شب پایدار نیست، بله. یا مثلا چیزای منفی، مثلا بگیم این نیست برای سالبه مثال زده، است برای موجبه. با دقت در تعریف یاد شده به خوبی روشن میشه و چند تا نکته ایشون میگه، همه این نکاتش در واقع قابل توجهه. اینا نکات تصدیقه. تصدیق عبارت است از اذعان نفس، واژه‌ای واژه اذعان خط بکشید. اونجا گفت ادراک، ادراک، اذعان، موضع، همه اینا به یک معنای. ولی مثلا حکم، فرق حکم با مثلا تصدیق، با قضیه، با گزاره، با اینا چیه؟ باید درباره اینا صحبت کنیم که حالا اجمالا خودشون اینجا یه توضیح مهمی میدن. به عبارت دیگر هنگام تصدیق نفس ادراک میکند که نسبتی برقرار است یا نیست. خاطر این گفتن تصدیق ادراک. ثانیاً هر تصدیقی متوقف بر سه تصور موضوع و محمول و نسبته. مثلا میگیم خورشید روشنی بخش است، مثلا خورشید روشنی بخش بودن و است. تصور باید کنیم خورشید منظور چیه، روشنی منظور چیه، هستم که نسبته بدونیم، ولی که این سه تصور جزء ماهیت تصدیق نمی باشد. این نمی باشد باید خط بکشید. این برخلاف مثلا تو پاورقی نگاه کنید، نظری مثل فخر رازیه که در واقع تصدیق و عبارت از مجموع تصورات موضوع و محمول و نسبت و اینا میدونه، یعنی حقیقت تصدیق و حقیقت چمپاره میدونه، در صورتی که حالا بحث مهمی وجود داره که حقیقت تصور و تصدیق چون علم، علم بسیطه، اینا هم بسیطه، چند جزئی نمیتونه باشه، حالا بحث خودشو داره که یه مقدارشو تو عمق بحث میپردازیم. بلکه مقدمات شکل گیری آنن، یعنی ما اینکه تصور کنیم مثلا میگیم الف ب است، شما میگی آره است، یا مثلا میگی نه نیست غلطه، یه موضعی داری، باید الف رو تصور کنی، ب رو تصور کنی، این است و نیست رو تصور کنی، نسبت یعنی الف ب بودن رو تصور بکنی، بعد حالا حکمه میاد. این تصورات مقدمه تصدیق، اون حکمه لازمشه، ولی خود تصدیق هیچ کدوم از اینا نیست. این جالبه، نه این تصورات هست نه اون حکم است. که بعدش هم میگه، میگه چنین ادراکی لاجرم مقتضی حکم نیز هست. با این حساب حکم لازمه یک تصدیق است، نه خود آن. زیر این نه خود آن خط بکشید. حالا این بیان کتاب، البته بعضیا خود حکم رو همون تصدیق میدونن، حالا پاورقیتون گفته خواجه نصیر در شرح منطق اشارات، بعضیا مثل فخر رازی اون تصورات مقدمه ای هم جزء تصدیق میدونن، ولی کتابتون میگه آقا تصدیق نه اون مقدمات است، یعنی اون سه تا تصور است، نه اون حکم است، بلکه وسط ایناست، بین ایناست. چیه؟ سنخش ادراکه، اذعانه، سنخش خود علمه، که حالا همین مقدار فعلا کافیه. رابعا در جملاتی از قبیل آیا او خواهد آمد، به به عجب هوایی، کاشورا می دیدم، بیا تا گل برفشانی، ما برا گل نکنید، که به ترتیب استفهام و تعجب و آرزو و امر و نهی، تصدیقی در کار نیست، زیرا در جملاتی از این دست در مقام گزارش از واقعیتی نیستیم. اینجا یکم سخت گفته، باید همون مطلبی که عرض کردم و می آورد. آقا کلن در واقع ما تصدیق فقط تو مرکب تام خبری معنی داره، نه انشایی. این همه انشای دیگه، استفهام و تعجب و آرزو و امرانه، این همه انشایه. یه جوری مثال زده، شما وجه جامعه شو انگار خوب حواستون نیست. در مقام گزارش هم منظورش خبری بودن، نه در مقام انشایی بودن. خوب نیست دیگه، وقتی کتاب فارسی میشه از این مشکلات هم هست. یعنی اون اصطلاحاتی که جا افتاده است تو علم رو بیان هی تبدیلش به فارسی کنیم، این تو کتاب درسی حوزوی کار خوبی نیست دیگه. خامسا تصدیق گاه جازم و اینم خیلی نکته مهمیه که تصدیق گاه جازم و یقین نیست، گاه غیر جازم و ظنی. یعنی فکر نکن تصدیق فقط به اون قطع و یقین میگیم تصدیق، نه، اگه ظن هم باشه، ولی ظن یعنی چی؟ میگه آقا این مسئله اینجوریه، میگی آره به نظر، یعنی شما یه موضعی داری، یه اذعانی داری، یه حکمی داری، ولی حکمت ظنیه. اینم جزء تصدیقه. پس تصدیق اهم از قطع و ظنه، اهم از یقین و در واقع ظنه. ولی اگه شک داری، شک یعنی مثلا حکمی نه 50-50، آقا این اینجوریه نمیدونم، شاید باشه شاید 50-50، حالت 50-50، این اصلا تصدیق نیست، این هنوز تصوره، هنوز به حکم نرسید. این بدان جهت است که وقتی خبری به نسبت نظم میشن لاجرم یکی از حالتهای اینجا، حالتهای چارگانه معروف رو توضیح میده که بالاترین 100% و حالت انسان 100% انسان بهش میگن قطع و یقین، که البته خود اون یه تفاوتی بین قطع و یقین معنای عام با یقین معنای اخص وجود داره که حالا تو بحثای منطق مطلوب یه مقدار اینو میپردازیم بهش، البته تو بارها مفصل میاد. ولی اجمالا یه موقع که آدم 100%ه، یه موقع 100% پایین‌تره، مثلا 90%ه، مثلا ظن قویه، یا حتی اطمینان هم بعضیا واژه اطمینان هم اینجا به کار، چون یه اختلافی از واژه اطمینان خودش بین ظن قوی و مثلا قطع یا اطمینان مثلا نسبتش با این دوتا چیه. حالا فرض کنید بخوای به نموداری بکشیم، از بالای بالا میشه یقین اخص. یقین اخص یه معنای خاصی داره، یعنی یقین 100% که امکان نداره جهل مرکب باشه، اون میشه یقین اخص. بعد میاد پایین‌تر میشه یقین عام، یقین به معنای عام یا یقین روانشناختی بهش میگن، یا همون واژه قطع و بر همون معنای عام به کار میبرن که عام از یقین اخص هم هست. این که میگیم پایین‌تره، یعنی اون حالتش که یقین اخص نیست پایین‌تره. بعد بیای پایین‌تر میشه اطمینان. اطمینان یعنی طمأنینه نفس هست که احتمالاً که ممکنه داده بشه ولی اوغالا بهش توجه نمی‌کنن. این دارم اصطلاحات مشهورشو میگم. از اطمینان میایم پایین‌تر میشه ظن قوی، ظن متأخم به علم. حالا اینکه ظن متأخم به علم نزدیک به علم همون اطمینانه یا نیست، اینا اختلافه. میگم یه اصطلاح مستقری نیست اطمینان، ولی یقین و ظن اصطلاح مستقره. یقین یعنی اون حالت 100%، ظن یعنی پایین‌تر. حالا بعضی خواستن این وسطی اطمینانم بیارن، اون بحثاییه که تو علم اصول باید پیگیری بشه. البته تو منطق مطلوب میگم که این یکی از اون جاهایی از منطقه که باید اتفاقا بهش پرداخته بشه، اتفاقا تو منطقم باید پرداخته بشه، و از اون جایی که تو اصول کاربرد داره. حالا فعلا چون خیلی راستش اصولیون نپرداختن و اینو انشالله به عنوان یه مشکل مطرح میکنیم که اصول میگم اصول منطقیون نپرداختن و اینو به عنوان یه مشکل مطرح میکنیم که منطق یکی از ضعفایی که ما تو تراث داریم اینه که خیلی به اون بحثایی که تو اصول و فقه و اینا قراره بعدن استفاده بشه مفصل نپرداختن، و بیشتر از اینکه خادم العلوم باشه شده خادم الفلسفه، و این یه موزله. این به این معنی نیست که تراث ما همه اینجوری، اتفاقا تو تراث ما بعضی عبارات هست، بعضی از کتب هستن که به این خوب پرداختن. ما باید منطق رو خوب بخونیم، قوی بخونیم، نه اینکه بگیم این منطق غلطه یا نداره یا ناقصه. حالا میرسیم ان شاءالله عرض. یه دلیلش اینه که خب بیشتر فلاسفه منطق نوشتن دیگه، اگه اصولیون هم منطق خوب می نوشتن بحثای خیلی خوبی می آوردن، کما که مرحوم مظفر خودشون اصولی بودن نوشتن، انصافا بحثای خوب مرتبط با اصول هم تو منطق آوردن و اون حالت خادم العلومیش حفظ شده. بله بعد میاد پایین تر زن و بعدم میرسه به شک. شک 50-50، پایین تر از شک هم وهمه دیگه. حالا یه اصطلاح وهم اونجا به کار میبرن، اصطلاح خیلی خوبی نیست. در واقع میگن تو به هر چیزی زن داری، مثلا میگه آ فلان چیز درسته یا نه، میگه 80%، میگم آره. خب 20% هم یعنی میگی نه دیگه، به اون 20% حالت مرجوعه میگن وهم. خیلی اصطلاح خوبی نیست، خیلی هم به نظرم یعنی خیلی هم کاربرد نداره، خیلی هم جدی نگیرش، ولی خب به هر حال معمولا از این 4 تا رو اسم میبرن: یقین، زن، شک، وهم. که میگن تصدیق فقط تو قطع و یعنی تو یقین و زنه. بله حالا کتاب نوشته اون حالت وهمم تصور خیلی حالا دقیق نیست. حالا اینجا تصور و تصدیق رو برای ما توضیح داد، نکاتی هم درباره تصدیق گفت، ما یاد گرفتیم تصور چیه، تصدیق چیه. اینجا میخواد اقسام تصور و تصدیق رو بگه که در واقع دو تا بحث اصلی داره، یکی تقسیم هم تصور هم تصدیق به بدیهی و نظری. عنوان خیلی بدی گذاشته، یعنی باید این بحث بدیهی و نظری رو تو کتابشونشون جدیتر می پرداخت و این یکی از ضعفای این کتاب، بحث بدیهی نظری بحثای خیلی خیلی اساسی و بنیادین تو منطق داره، به شدت هم تو معرفت شناسی مهمه، که حالا ما در حد سطح اینجا می خونیم، بعد می رسیم به عمقش، بعد تو لایه بعدی منطق مطلوب و بعدم معرفت شناسیش می‌بینیم، بعد این نظری هر چی ما بریم تو لایه‌های بعدی بیشتر بهش می‌پردازیم. اینجا خیلی اجمالی آورده متأسفانه، باید بیشتر می‌آورد. اسمش هم گذاشته اقسام تصور و تصدیق، در صورتی که باید بحث رو می‌برد رو اصلا اصطلاح بدیهی و نظری، که خود اینا یکی از اون اصطلاحات مهم تو منطقه، خیلی مهمه، این ضعف انصافا. در مجموع دانسته‌های ما چه تصور چه تصدیق، ایشون می‌خواد بگه هم تصور هم تصدیق به بدیهی و نظری هر کدوم تقسیم میشه، یعنی 4 حالت شکل می‌گیره. حالا بدیهی و نظری چیه؟ یه تعریف اجمالی می‌کنه: معلوم‌هایی وجود دارد، معلوم یعنی چه تصور چه تصدیق، که از راه ترکیب علوم پیشین و تأمل و تفکر به دست آمده. حالا چه تأمل و تفکر تصوری، چه تأمل و تفکر تصدیقی، و دانسته‌هایی وجود دارد که بدون فرآیند تفکر تحقق یافته. حالا چجوری میشه بدون فرآیند تفکر؟ نه خودش یه بحث خیلی مهمیه که داریم، که اصلا بدیهی معناش چیه، از کجا میاد، چرا ما اینا رو بدیهی میدونیم، آیا مثلا تحمیل جامعه است؟ اگر بچگی به ما یه جور دیگه یاد میدادن یه چیزای دیگه رو بدیهی میدونستیم، مثلا بچگی به ما گفتن که اجتماع انگیزه این محال، اگر بچگی اینجوری نمیگفتن نمیشد. اینا بحثای خیلی مهمی داره که به شدت مباحث اساسی معرفت شناسیه و اصلا نقطه افتراق معرفت شناسی اسلامی با معرفت شناسی غربی، یکی از نقاط خیلی حساسش همینجاست. بحثای مهم در واقع مبناگروی، که بحثای حالا میرسیم بهش ان‌شاءالله تو لایه‌های بعدی بحث میرسیم، فعلا در حد سطح کتاب داریم میخونیم دیگه. بله بدون فرایند تفکر تحقق یافته است. دسته نخست را علم نظری یا اکتسابی، نظری و اکتسابی در واقع به همون دسته میگن که در واقع با فکر، حالا چه فکر تصوری چه فکر تصدیقی به دست میاد. دسته دیگر را علم بدیهی یا ضروری، اینا اسمای دیگه شه که حالا گفتم تو لایه‌های بعد ما توضیحاتی درباره اینا ان شاءالله میدیم، مثلا اصطلاحات دیگه‌ای که بدیهی و ضروری داره، ملاک اینا چیه. ایشون فقط در حد همین آورده، تعریف بدیهی و ضروری آورده، تعریف اکتسابی و مثلا نظری آورده، به مباحث اساسی که درباره بدیهی است نپرداخته، بعد چند تا مثال میزنه. بنابراین میتوان گفت تصور یا بدیهی است، مانند هستی و نیستی، شادی و غمی، نرمی و زبری. و الان شما کاملا حق دادی پرسید آقا تصور شاید تو خودتون یکم احساس کنید آره هستی و نیستی، شادی و غم، اینا بدیهی هن، یعنی درتون احساس میکنید، ولی ملاکی برای تصور بدیهی به شما نداد. چه تصوراتی با چه ملاکی نیاز به فرایند فکر ندارن؟ ایشون فقط مثال زده. یا نظری مانند مکعب و زوزنقه، فلز و شبه فلز، جزیره و شبه جزیره. این یکی از بحث‌های مهم ما که ان‌شاءالله تو لایه‌های بعد باید صحبت کنیم، ملاک بداهت تصوراته، که اتفاقا اختلافات مهمی روش وجود داره. ایشون حداقل اول یه اشاره‌ای می‌کرد. البته خب اون اختلافات خیلی فنی فلسفیه، ولی به هر حال چون بحث خیلی مهمه برای منطق، خصوصا برای معرفت شناسی، باید روش بحث کنیم. تصدیق نیز یا بدیهی است، دوباره مثال می‌زنه، مانند کل از جزء بزرگتر است، هر چیزی خودش خودش است. آدم اینا رو تصدیق می‌کنه، میگه آره کل از جزء بزرگتره، مثلا هر چیزی خودش خودشه. ولی ملاک در واقع بداهت تو تصدیقات چیه؟ که البته تو تصدیقات راحت تره، چون شما خصوصا توی دوره قبل منطقتون اون بحثی که ذیل باب برهان خوندید، بحث بدیهی و اینا، داره مثال از اونجا میزنه. ولی یه نکته که وجود داره اینه که متاسفانه این مطلب تو منطق مزفرم یه مشکلیه که معمولا منطقو که شروع میکنن اول خیلی عام میگن خادم العلوم و تو همه حیطه‌های فکر باید باشه، بعد که میان جلو فقط تو حیطه علوم برهانی در واقع مثال میزنن، که حالا این نکته خیلی مهمه که جلوتر تو لایه‌های بعد بهش میپردازیم، که در واقع ما بدیهی و نظری رو فقط به تناسب باب برهان، صنعت برهان داریم اینجا تعریف میکنیم، در صورتی که بدیهی و نظری به تناسب صنعت جدل هم معنی داره، به تناسب صنعت خطاب هم معنی داره و معناش متفاوته با اینه، ولی اینجا فقط داریم ناظر به صنعت برهان که صدق و کذبه و در واقع صحیح و غلطه داریم صحبت کنیم. این بحث مهمیه که تو دوره‌های بعد تو لایه‌های بعد بهش میپردازیم. ایشون میگه شایان توجه این که، ایشون یه نکته میخواد بگه همینجا یه پرتش میکنه، خوب تنظیم نکردن. شایان توجه چی؟ بحث یهو جدا میشه. ایشون میخواد بگه که آقا همونطوری که علم تصور و تصدیق میشه، جهل هم تصوری و تصدیقی داره. این مثلا یه نکته ایه که اینجا مثلا اومده، یعنی بدیهی نظری رو ایشون که توضیح داد یهو وسطش داره اینو میگه که آقا شایان توجه این که جهل در مقام در مقابل علم و به معنای عدم آگاهی است. خب اینو بعد میورد همونجا که علمو تعریف کرد، جهل هم همونجا تعریف میکرد. بعد بدیهی تصور تصدیقو که معنی کرد، میگفت هم درباره علم معنی داره هم درباره جهل. یعنی همونطوری که ما علم تصوری علم تصدیقی داریم، جهل تصوری جهل تصدیقی داریم. ولی یهو این وسط آورد، جاش جای اصلا مناسبی نیستش و مثلا باید بره توی یه پرانتزی چیزی. شانه توجه این که جهل در مقابل علم و بنای عدم آگاهی است، بنابراین اگر علم به تصور تصدیق تقسیم می شود، جهل نیز به دو رسم تصور تصدیق تقسیم می شود. جهل تصوری هنگامی است که ما اساسا، جهل تصوری واضحه دیگه، هیچ تصویری صورتی از شی نه، صورت نه فقط به معنی عکس و شکلا، صورت یعنی اون واسطه ای که باعث می شود ما علم پیدا بکنیم، تصور یه چیزی رو بکنیم، اون واسطه نباشه. یعنی بگن آقا مثلا فرض کنید فلان چیز چیه، شما مثلا اسم اون فلان چیزم نشینید، هیچ تصوری چی درباره چی داری صحبت میکنی، این میشه جهل تصوری. و جهل تصدیقی در جایی است که نفس اذعانی به مطابقت یا عدم مطابقت نسبتی با واقع وجود ندارد. یعنی جهل تصدیقی، یعنی میگن آقا اینو قبول داری، میگی من نه هیچ حکمی ندارم، میگن قبول نداری، میگی نه من نه قبول دارم نه قبول دارم، هیچ حکمی ندارم، هیچ اذعانی ندارم. تلاش ذهن برای تبدیل مجهول به معلوم، یا در جهت تبدیل جهل تصوری به علم تصوری، یا در مسیر تبدیل جهل تصدیقی به علم تصدیقی است. یعنی ایشون اینو اینجا آورد که این کره رو ازش بگیره. چی؟ که آقا هویت منطق مگه تبدیل مجهول به معلوم نبود؟ هویت منطق مگه تلاش برای معلوم کردن مجهولات نبود؟ این دو شاخه داره، شاخه تبدیل مجهول به معلوم تصوری تصدیقی، یعنی جهل تصوری تبدیل به علم تصوری بشه، جهل تصدیقی تبدیل به علم تصدیقی بشه. روشن است که این تلاش در قلمرو علوم نظری است و یعنی دانش‌های بدیهی، از آن جهت که واضحاً نیازی به تلاش ذهنی و تفکر ندارن. یعنی خلاصه لب مطلب اینه که ایشون میخواد همه این اصطلاحات رو با هم ترکیب بکنه. چه ترکیبی؟ میگه آقا مگر منطق هویتش این نبود که بخواد مجهولات رو با استفاده از معلومات پیشین، مجهولات رو تبدیل به معلومات بکنه. خب مجهولات و معلومات دو دستن، تصوری تصدیقی. تلاشی که تو حیطه تصوری میشه و تلاشی که تو حیطه تصدیقی میشه فقط تو نظریاشونه دیگه، یعنی با استفاده از بدیهی ها ما اون نظریات را به جواب میرسونیم، یعنی میخواییم یه استدلالی بکنیم بر اساس اون چیزایی که بدیهی استدلال میکنیم، همینجور قدم قدم میریم جلو. بعدشون یه نکته ای درباره بدیهیات 3-4 خط آخرش میگه، یکم اینجا به هم ریخته است. ایشون نکته خوبی هم میگه، میگه آقا شایان توجه این که، این دوتا با واژه شایان توجه شد، شایان توجه این که، این دوره یه نکته دیگه بگم، هر چند علم ضروری نیازمند اندیشه و تفکر نیست، اما این مدام معنا نیست که ذهن آدمی همواره به همه امور بدیهی آگاهی دارد. ایشون میگه آقا چیزی که تو نمیدونی سری نگو بدیهی نیست، چون بدیهی باید یه سری مقدمات تو خودت ایجاد بکنی. مثلا چی اون مقدمات؟ میگه گاه انسان در اثر فقدان اسباب توجه، میگه باید توجه بکنی، بعد توجه درست که بکنی آره بدیهیه، به یک امر بدیهی جهل دارد. چی اون اسباب که ممکنه یه چیزی بدیهی باشه؟ یکی بگه نه آقا این برای من بدیهی نیست، میگه آقا نگو برای من بدیهی نیست، این اسبابو تو خودت ایجاد کن. مثلا میگه هوشیاری و التفات، سلامت ذهن، سلامت حواس. مثلا تو بعضی از خودش گفته در امور بدیهی بعضی وقتا حواس موثره. مثلا میخوام بگم آقا این بدیهیه که این کتاب سفیده یا این میز مثلا زرده. اگه کسی حسشو به کار نندازه، مثلا چشو بنده میگه نه برای من بدیهی نیست، خب حستو باید به کار بندازی. سلامت ذهنم یکی از اون بحثای مهمه که چجوری اینا تو معرفت شناسی موثره. ما ان شاءالله تو اون لایه معرفت شناسی ان شاءالله به اینا میپردازیم. ولی اجمالا ایشون میخواد یه نکته کلی بگه که بدیهی اینجوری نیست که یکی تا بگه نه من قبول ندارم از بدیهی بودن بیفته، که حالا این بحث نسبی بودن یا نسبی نبودن بحث مهمی داره که ان شاءالله انجام میدیم. اجمالا اقسام تصور و تصدیق و ایشون گفت با این بحث این مقدمه تصور و تصدیق تموم شد، به ذل مقدمه میرسه. اصلا درس میخواست ما رو بسونه به موضوع منطق. آقا موضوع منطق چیه؟ اینجا میگه برخی از منطقدانان بر این باورند که موضوع منطق معرف و حجت است. حالا چرا میگه برخی؟ چون برخی دیگه میگن معقول ثانی منطقی من حیث ایصال، که اون دقیق تره، اتفاقا بوعلی و بزرگان منطق اونو میگن، ولی این آموزشی تره. خب بخاطر ایشون خیلی اجمالی برگزار، برای اینکه نره برای شما تعریف کنه معقول ثانی منطقی چیه و اینا، میگه خیلی بخوایم راحت آموزشیشو بگیم. آقا در صورتی که بعضی منطقدانان هم اصرار دارن همینه ها، ولی خب بیان اینا یه مشکلی داره، ما اجازه بدید تو اون لایه‌های بعد که میرسیم اونجاها توضیح بدیم. ولی اجمالا سطح کتاب اینه که معرف و حجت. معرف اگه بخواید دقیقاً تعریف کنید باید بنویسید معلومه تصوری موصل، حجت هم باید بنویسید معلومه تصدیقی موصل. موصل یعنی چی؟ یعنی ما رو میرسونه، وصل میکنه. این معرف یعنی اون معلوم تصوری که موصل ما به مطلوبه. یعنی مثلا ما میخواییم یه چیزی رو تعریف کنیم، با استفاده از یه چیزای دیگه باید اون رو تعریف کنیم. اون چیزای دیگه میشه این معرفه، تعریف میکنم فرا تو فرند تعریف. این معرف باعث میشه که ما یه جهل تصوری حل بشه برامون، معلوم بشه. حجت هم یعنی معلومه تصدیقی موصل. مراد از معرف مجموع معلوماتی است که با چینش خاص تصور مشهور برای ما معلوم می‌کند، مانند بهره‌گیری از دو مفهوم معلوم حیوان و ناطق برای شناسای معرفی انسان. که حالا تو بحث تعریفات می‌رسیم که انسانو اولا چرا انسان بدیهی نیست، حالا که بدیهی نیست چجوری باید تعریفش کنیم؟ مثلا میشه حیوان ناطق. حیوان و ناطقیت میشه اون معرفا، معرف انسانن و در واقع معرفا موضوع منطقن. حجت هم چی؟ مراد از حجت هم استدلالیه، مجموعی از معلوماتی که ما رو به اعتقاد جدید می‌رسونه. مانند علی انسان است، هر انسانی متفکر است، مانند علی متفکر است. همانطور که پیشتر دانستیم تفکر آدمی، که یعنی تفکر رو گفتیم تلاش زیم برای تبدیل مشهور به معلوم، یا در مسیر دستیابی به تصوری جدید است یا در جهت تحصیل اعتقادی تازه، به این دو به ترتیب با عملیاتی به نام تعریف و استدلال محقق می شود. تعریف یعنی اون عملیات و فرایندیه که با استفاده از معرف ها یه مجهول تصوری رو حل می کنیم. استدلال هم اون فرایندیه که با استفاده از حجت ها یه معلومه مجهول تصدیقی رو معلوم می کنیم. بله، دوباره شانه توجه است که معرف و حجت گاه صلاحیت تبدیل به مجهول معلوم دارد و گاه به دلایل درس آنده می خونیم نداره. یعنی ممکنه بتونی ممکنه نتونی دیگه. مثلا تعریف انسان به حیوان شاعر یا استدلال فلان اینا درست نیست. مثلا معرف ها حجت هایی از این دست در حقیقت معرف حجت درست و واقعی نیستند. منطقی در این دانش در صدد تبیین معرف حجت درست از نادرست است. ایشون میخواد بگه آقا موضوع منطق اصلا اینه، کارش اینه، محورش اینه. نکته مهم اینجا مهمه که گفتم قبلا اگه میگفت بهتر بود، موضوع دانش منطق صرفا تبیین روش درست تعریف و روش درست است. این روش رو از زیرش خط بکشید و تعریف امور مجهول و نیز اقامه دلیل برای رسیدن به اعتقاد جدید هرگز در قلمرو وظایف منطق نیست. نگاه کنید، منطق در پی تبیین روشه و تعریف امور مجهول. مثلا بیا به این منطقی بگی آقا بیا بر من آبو تعریف کن، بیا نمیدونم فرشته رو ملائکه رو تعریف کن، به من ربطی نداره، به من منطقی. این مثلا کار فیلسوفه، فرض کنید کار مثلا متکلمه. من کاری ندارم که فلان چیزو تعریف کنم، یا مثلا فلان چیز مثلا استدلال کن خدا یکیه. تعریف امور مجهول و اقامه دلیل برای رسیدن به اعتقاد جدید هرگز در قلم وظایف منطق نیست، بلکه چیه؟ به عبارت دیگر کاوش در دستیابی به چیستی اشیا و احکام استدلال اونها بسته به کجا بشر از دغدغه‌های علوم و دانش‌های گوناگون است. مثلا تعریف ماده چیه، انرژی چیه، اینا مربوط به علم فیزیکه، برید تعریف کنید. ما تو منطق پس چیکار می‌کنیم؟ منطقی کارش چیه؟ روش درست تعریف. آقا کلا می‌خواید تعریف کنید، بعد این قواعد تعریف رو رعایت کنید. می‌خواید استدلال کنید، این قواعد استدلال رو بعد رعایت کنید. ما باید حواسمون باشه که خیلی منطق رو بعد عام بچینیم. گفتم یکی از مشکلات تاریخی اینه که منطق رو بیشتر فلاسفه چیدن، ناظر به علم خودشون خیلی از قواعد منطق رو پرورش دادن. الان منطق اسلامی این قواعدش که مربوط به برهان و استدلال و فلسفه و کلام و ایناست همچین خیلی خوبه، اونایی که مربوط مثلا فضای تجربه است یکم خیلی بس پیدا نکرد، اونایی که مربوط به حیطه عقلایی بس پیدا نکرد، نه اینکه نیست، نه اینکه خارج از این هیت هست، نه اتفاقا داخل فقط لابلای بعضی کتب هست کمتر پرداخته شده که حالا نرو باید صحبت کنیم. خلاصه پس چی؟ پس منطقی برای نمونه به دانشمندان علوم میآموزد روش درست تبدیل مشهور، روش درست تبدیل مشهور به معلوم کدام است، و یعنی وظیفه اون این نیست که خود به طور مستقیم تعریفی و استدلال رو برایشان ارائه دهد، هرچند برای قوانین منطقی بناشار نمونه ها یعنی مثالایی میزنه ولی اون مثالا رو قرض کرده از بعضی علوم دیگه، مثلا هم که انسان حیوان ناطق است این یه مثال قرضی از مثلا فرض کنید طبیعیاته یا فلسفه است مثلا. خب اینم درس دوم که موضوع منطقی، میرسیم به درس سوم که فایده و ارزش منطقی، که ایشون عملا اینجا فقط چند تا شبهه مطرح کرده و اجمالا جواب داده. ان شاء الله اینا رو بخونید. درس چهارم، درس 5 و 6 ایشون برای در واقع مطالعه گذاشته، حالا ما هم یه مقدار سریع‌تر توضیحش میدیم سطحش رو حداقل، ولی تو عمق با بعضی از قسمت‌هاش کار داریم. انشالله جلسه بعد با پیش مطالعه تشریف داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.